أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در اثبات حجیت خبر واحد با استدلال به آیه شریفه نفر است. در این رابطه مرحوم امام رضوان الله علیه از قول بعضی از اعازم اون مسیر استدلال رو بیان میکنند و بعدش اشکالاتی به این استدلال ها دارند. تقریبا مضامین این استدلال ها همون مطالبی است که مرحوم آیت الله خویی بیان کردن، اونجا حالا عرض میکنیم که نحوه اشکال به نوع دیگریه. اولین دلیل این است که کلمه لعله دلالت میکنه که بعد آن از علل غایه قبلشه. حالا چه علل تکوینی باشه یا علل تشریعی یا افعال اختیاری و امثال اینها، یعنی یک نوع غایتی اون مدخول لعله نسبت به قبلش داره که اگر از افعال اختیاری باشه خب محکوم به حکم همون ما قبل لعله است، اگر وجوب باشه این هم وجوب، اگر استحباب این هم استحباب. دوم هم این که مقصود از این ولولا نفر من کل طائفه منکم لیتفقهو، این مقصود جمیع استغراقیه نه مجموعی. به این معنا اینطور معناش نیست که عده‌ای با هم دیگه برن تفقه بکنن و با هم هم برگردن انذار بکنن تا این حرکت مفید علم باشه، نه، نمیخواد این رو بیان میکنه، بلکه هر نفری که میره تفقه میکنه او بر میگرده کلامش هر حال انذار آوره، چه علم بیاره چه نیاره. و سوم هم این که مقصود از این تحذر، تحذر عملیه که یعنی باید بر قول منذر ترتیب اثر داد. خب قهران معناش این است که کلامش حجیت داره، حالا چه علم بیاره یا نه. دو سه تا اشکال ایشون میکنن حضرت امام رضوان الله. اولا اینکه شما گفتید که مدخول لعله علت غایه برای قبل، این با این آیه شریفه نقض میشه. فلعلک باخعون علی نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. خب این ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث از جهت معنوی قبل از فلعله است، حالا به جهاتی این مؤخر شده. معناش اینه که اگر اینها ایمان نیارن شما نفست رو به هر حال از بین میبری، پس این لطمه زدن به نفس علت غایی کن نو شده.
Thank you.
بله. خب همین، ایشون این رو از قول این مستدل استفاده کردن که هر جا لعل باشه مدخولش علت غاییه. پس بله 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 دیالا این یک نوع مثلا جوابیست به این اشکال. البته میخواند که به حسب ظاهر دلسوزی پیامبر صلوات الله علیه و آله امریست که مترتب بر عدم ایمان میشه، اما این طور نیست که علت غایی باشه. یعنی طبیعیه مهربان بودن حضرت اینه که خودش رو مثلا به هلاکت بده. اشکال دوم این است که وجوب تحذر که غایت برای نفر آمده است، اللهم یحذرون، که نفرم وجوبش از لولا تحذیزیه اومده، فلولا نفر من کل طائفه من کل فرقه طائفه، که شما میخواید از این لولای تحذیزیه وجوب رو استفاده کنید، وجوب نفر رو استفاده بکنید. ایشون میخواید که وجوب تحذر برای انذار، نه برای وجوب نفر. یعنی به هر حال این آیه نمیگه که حتما باید نفر خلاصه حاصل بشه تا وجوب تحذر بر آن مترتب بشه. باید که خب اگر نفری واقع شد خلاصه تحذر بعد از انذار باید باشه. خب این خلاصه مفاد اون مقصد شما رو دلالت نمی کنه، چون صدر آیه اینه ما کان المؤمنون لینفروا کافه. داره غرض از این بیان رو اینطور بیان میکنه که نفر عمومی نشه. یعنی در واقع آیه میخوان اینطوری بفرمان در مقام بیان وجوب نفر نیست، در مقام بیان جلوگیری از نفر عمومیه. بنابراین وقتی که شما دارید این امور رو به هم مترتب میکنید، نفر برای تفقه واجبه که مقصود از تفقه انذار، پس تحذر بهش مترتب میشه. خب ایشون میگه که یه نفر اگه کسی اینطور اشکال بکنه که ظاهر این آیه، این خلاف ظاهر آیه است، ظاهر آیه وجوب نفر بعضی هاست، چون اگر غرض این بود فقط میفرمود فلولا نفر من کل فرقه، راست نفر جمعی را نفی بکنه، همین رو میفرمود، نمیفرمود که لیتفقهو ولینذروا قومهم اذا رجعوا لعلهم. این چند امر رو مترتب فلولا نفر من کل فرقه من کل فرقه طائفه. علاوه بر این که اصلا این نهی نهی مستشکل میگه، نهی مولوی نیست، این به هر حال یک امر خلاصه امتناع واضحیه که اینطور نیست که جمعیتی برن برای تعلیم و تعلم، چون اختلال نظام لازم میاد. پس مستشکل میگه که غرض اصلی ایجاب نفر بعضی هاست برای این مسائل که بر آن محال پذیرش هم مترتب میشه. ایشون فرد که این که اکتفا نشده به همین قسمت لولا نفر من کل فرقه و بعدش رو هم آورده، میخواد بیان میکنه که تو ذهنها این نیاد که سایر طوائف روی جهالت بمانند و تفقه در دین نکنند. لذا باید که برای تفقه در دین رفتن بعضی ها کافیه و باید بین طوائف تفرقه انداخت، همه طوائف نرن. پس آیه در مقام انشاء است به لسان اخبار، یعنی اینطور نیست که امر داشته باشه، ولو به خلاصه ملاحظه شأن نزولش. میخواد که اصلا تو ذهن نمیاد که همه برن تا اینکه تنبه به آن لازم باشه. این اشکال اول. بله، ایشون میخواد که حقیقتش اخباره، منتها به نوعی داره انشاء میکنه. انشاء اون مقصد اصلی آیه نیست. مقصد اصلی آیه این است که به حال همه نرن، اختلال لازم میاد، و ثانیاً به حال جهلی در بین قوم نباشه. اما اینکه حالا حتما باید این کار انجام بشه، نه، چنین چیزی رو دلالت نمیکنه. این وجوب نفع رو ایشون از آیه استفاده نمیکنه. اشکال ایشونه دیگه، این رو بیان میکنن دیگه. در اشکال اول یه برحال این قلت و قلتی دارن که محصول برحال جوابشون اینه. بله، ایشون فرد که ما باید صدر آیه هم لحاظ بکنیم. با توجه به صدر آیه نمیتوانیم اون امر صریح رو استفاده بکنیم. نه، اینطور مثلا دارن نهی میکنن که همه دور بر پیغمبر رو صلوات الله علیه و آله رو خالی نکنند. بله، حالا این به هر حال باید دید که شأن نزول آیه معنای آیه رو منحصر میکنه به همون شأن نزول، یا یعنی که شأن نزول یه زمینه برای استنتاج یک قاعده کلیه. از این اجمالا بیانات استفاده میشه که شأن نزول رو به هر حال دخالت دادن در این هر حال مسئله. لذا یکی دو بار حضرت امام فرمودند که این برداشت مخالف با شأن نزوله. اشکال دوم که میخواد که مقصود از حظر قلبیه که بعد از انذار واقع میشه، یعنی منذر میاد به حال بعد و وعیده های الهی رو بیان میکنه و نسبت به اون وظایفی که افراد قبلا یاد گرفتن یا باید یاد بگیرن، به هر حال اونها رو میترسونه. و غرض تعلم منذرین نیست که باید منذرین از منذر باید معارف دین رو فرا بگیرن، نه مقصود اینه و نه مقصود عمل به قول اوست، بلکه این است که وقتی که به هر حال اینها میدونن یه قوانینی هست در شرع مقدس که باید اونا رو عمل بکنن یا از محرمات دوری بکنن، داره میترسونه که نکنه به هر حال تخلف بکنید و اینها شما به توابع سوءش مبتلا میشید. بنابراین همونطوری که آیه در صدد بیان اوصاف منذر نیست که منذر باید مثلا چه خصوصیاتی داشته باشه، عدالت داشته باشه، متعدد باشه، نه، داره طبیعی به هر حال انذار رو بیان میکنه و این انذار به صورت طبیعی چه حالت قلبی رو میاره، این لعلهم یحذرون اون حالت قلبی رو بیان میکنه، نه به هر حال حرکت در طرف عملی کردن انذار منذر تا بحث حجیت خبرش به دست بیاد. و اشکال سوم این است که میفهمند که اصلا آیه اطلاق نداره نسبت به حصول علم به قول منذر یا عدم آن، بلکه در مقام بیان وجوب اصل نفره و اینکه باید بعضی ها در حال برگردن برای انذار. و اشکال آخری که می کنند این است که ما از بعضی از روایات استفاده می کنیم که ائمه علیهم السلام به این آیه استشهاد کردند به اینکه لازم است نفر برای تحصیل علم به امام بعد از امامی، یعنی امامی از دنیا میره و باید مأمومین دنبال امام بعد باشن که بعد خبر بدن به دیگران که همه که نمیتونن برن سراغ تفحص از امام، اینها به دیگران بگن که فلان شخص به حال امام است بعد از امام قبلی. خب این مسئله اعتقادی میشه، مسئله اعتقادی که با خبر واحد و اینها اثبات نمیشه، مسئله اعتقادی باید با ادله عقلیه اثبات بشه. بنابراین در این آیه هیچ اطلاقی برای خبر حجیت خبر ثقه نیست چه افاده علم بکنه یا خیر. بله در بعضی وقتها افاده علم در بعضی از شرایط میکنه، اما یه قاعده ای رو این آیه بیان نمیکنه برای حجیت خبر واحد. بله بله، این حالا به نوعی به ذهن میرسه که این به هر حال بیان این اشکال رو داشته باشه که الان عرض میکنی. اینجا بحث اعتقادی نیست، بحث روشن شدن مصداق یک امر اعتقادیه که خب در به هر حال رسیدن به مصداق ما به شواهدی نیاز داریم، مثلا معجزه برای پیامبر مثلا یا دیدن علائمی برای امام که الان این رو از خواهیم کرد. خب این کلی بیانات این بزرگواران مرحوم آخوند و مرحوم آقای خویی و حضرت امام رضوان الله. در این رابطه ما باید اولا توجه بکنیم که این مطلب اصلا به ذهن نمیاد که هم در کلام مرحوم آقای خویی آمده بود و هم در کلام بعضی از عوازم که حضرت امام نقل کردن که تو ذهن بیاد مقصود نفر مجموع نیست تا انذار مجموع و تحذر از کلام مجموع تا اینکه بیان میکنه که آیه افاده علم رو دلالت میکنه، نه اصلا در این مقام نیست، این نباید یکی از ادله به حساب بیاد، چون به هر حال جملاتی که انشائیاتی که به صورت جمعی انشاء درش هست، قطعا اینها مقصود مجموع نیست بلکه جمیعه. حالا یا جمیع به صورت تعیینی یا جمیع به صورت علل بدل که واجب عینی میشه، یکی واجب کفایی میشه. این اصلا خاصیت القاء یک چنین جملاتی است که میخواد بیان بکنه که این دستور برای افراد هست. اقیم الصلاة و آتوا الزکاة، ببینیم اینجا اقیم الصلاة ازش امر جمیعی استفاده میشه، آتوا الزکاة امر جمیعی علی کفایه استفاده میشه، یعنی بر خلاصه امر جمیعی تعیینی عینی یعنی بدون قید، امر جمیعی بر حال علل بدل یعنی با قید، یکی اگر شرایط رو داشته باشه. این خاصیت اوامری است که به صورت جمع اظهار میشه، لذا به نظر میرسه که این رو نباید تو این آیه آورد. من نکته دوم این که نظر مستدلین این نیست که هر جا لعل باشه مدخول آن غایت برای قبله، نه، باید سیاق آیه رو ملاحظه کرد که حالا اگر به صورت ترجی باشه که اینها به نوعی غایت اون هم میشه، اون هم نه میشه. حالا این آیات رو یه مروری بکنیم که دو سه تا آیه با هم دیگه مترتب هست. از آیه تقریبا 120 ما کان لأهل المدینه و حولهم من العرب ان یتخلفوا عن رسول الله ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه ذلک بانهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل الله تا ولا آیه بعدش ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا. اینا خب در رابطه با جهاده و اینکه تخلف از جهاد حرام است. بعدش هم این رو بیان میکنه ما کان المؤمنون لينفروا كافة، نباید مؤمنین همشون نفر بکنند، یعنی به طرف جهاد همه با در خدمت حضرت باشن. فلولا نفر من کل فرقتن منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم. حالا اینجا تعبیرات مختلفه، عده‌ای برن تفقه بکنن به جهادی ها معارف رو برسونن، اینم احتمالش هست، یا نه به طور کلی عده‌ای برن که به حال تفقه در دین بکنند و خلاصه بساط تعلیم و تعلم نسبت به معارف دین زمین نیفته، که ظاهر امر این معناست که هم آیه شریفه آیات به مسئله جهاد داره توجه میده که جهاد لازمه، و هم به بحث فراگیری خلاصه معارف دین و انذار دلالت میکنه. بنابراین اینجا لعله همون مفاد ترجی رو داره که به هر حال عزیزانم فرمودند و این لولا در واقع لولای تحزیزیه است که بعد از اون نفی آمده، که نفیم و نوعی نهیه، و ما کان المؤمنون لینفروا کافّة، این به صورت نفیه اما در واقع این نهیه، که این لولای تحزیزیه بعد از نهی دلالت بر امر میکنه. پس مقصود از این لعله در بعضی از موارد که اون جایی که ترجی باشه، اون هم بر حال یا علت غایی است که مورد عمل، یا علت غایی است که مترتب بر عمل میشه. مثل اینکه میگه توب الی الله لعله یغفر لک، که من روای خویی هم فرمودن این لعله یغفر لک، این غایت بعد از توب الی الله، اما به هر حال به گونه ای نیست که در حیطه عمل باشه. اما لعلهم یحذرون، نه، غایتی است که مترتب بر این نفر و انذار میشه، که اینجا ازش به نوعی علت غایی استفاده میشه. علت غایی بر چی؟ برای امر به نفر، امر به انذار. خب این چجوری علت غایی میشه؟ با این بیان که دین مقصدش چیه؟ پیاده شدنه. مقصد از دین تحققشه. این تحقق نیاز به یک مقدماتی داره. از مقدمات لازمش نفر برای تفقهه، که خب قهرن این میشه از واجبات کفایی. این تفقه به چیه؟ برای انذاره. پس این علت غایی یکی دو مقدمه لازم داره، که این مقدمه لازم همه مسئله رو خلاصه به بار نمیاره، تا اون علت غاییه مقصود نشه و تحقق پیدا نکنه. پس نتیجتاً هم اینجا با این سیاق این لعلهم یحذرون علت غایی میشه، و این علت غایی هم یک امریست که از آن مقصود تحققشه، و این تحقق هم امر نکته سوم جز عمل نیست. بله، این تحذر در معنای اولیش اون تأثیر قلبیه. تأثیر قلبی در پرتو این که به هر حال افراد رو موعظه میکنند، انذار میکنند از به هر حال نه بیان سوء عاقبت تخلف از اوامر الهی. خب این چه وقت تحقق پیدا میکنه؟ اون وقتی که محتوای این انذار بیان قوانین الهی باشه، قوانین الهی که یک وعد و وعیدهایی رو در بر داره، این میشود مجموعاً انذار. این مجموعه تحذر رو به دنبال داره، یعنی اول تأثیر قلبی برای مؤمنین، بعد این تأثیر قلبی باید با عمل ظهور پیدا بکنه. پس این لیتفقهو فی الدین، این غایت اولیه است برای انذار. غایت واقعی انذار تحذر با توجه به اون هدف دین، که هدف دین تحقق جهاد هم که در آیات قبلی مطرح شده برای رفع موانع تحقق در دینه. و این سیاق بیانگر این مسائل دیگه، از خودمونم این رو در نمیاریم، از مجموعه این آیات خلاصه این مسائل رو به دست میاریم. این آیات مخصوصا آخر سوره مبارکه توبه همین معانی رو داره بر ما بیان میکنه که به هر حال ادعی تخلف کردن از رسول الله و اینکه اون شوکت اسلام به نوعی زیر سوال قرار گرفت در جنگ تبوک و علی الثلاثه الذین خلفوا حتی اذا ضاقت عليهم الارض و قبلش هم لقد طاب الله على النبي والمهاجرين الذين تبعوه بعد الحسنى. در حال غرض اینه ما وقتی که سیاق آیات رو ملاحظه بکنیم، این سیاق این به هر حال مطالب رو به ما میفهماند. پس نتیجه این که هم این آیات در مقام بیان این است که لازم نیست همه نفر بکنند و هم در مقام بیان این که باید عده‌ای نفر کنند برای تفقه در دین و برگردن انذار تحقق پیدا بکنه، تحذر هم تحقق پیدا بکنه. این که حضرت امام بیان فرمودند و بعضی از بزرگان دیگه هم در بیاناتشون این رو بیان کردن، به نظر میرسه که این خلاف سیاق آیات باشه. سیاق آیات وجوب به هر حال انذار رو که در پیش وجوب تحذر رو دلالت میکنه که از آن به هر حال مسئله حجیت قول منذر استفاده میشه و اینم مطلقه، چه از قولش علم حاصل بشه یا اینکه از قولش علم حاصل نشه. یعنی خود انذار با خصوصیت انذار و که قبله تفقه هست، این حجیت رو میرساند، چه حالا عادل باشه یا اینکه به هر حال متعدد باشه، ناظر به این امور دیگه به هر حال نیست. خب اینها بله عیبی نداره که یک مفاد آیه‌ای منطبق با یک مفاد حال عقلی باشه، منطبق با یک حال امر عقلایی باشه. خب نیا کنید، این همون اشکال کلی است که این آیات آیا ارشاد به سیره اوغلاست یا اینکه نیست، منافات نداره ارشاد به سیره اوغلا باشه، اما خودش هم دلالت داره. بله دلالتی که داره، منتها میخوام بگیم که این دلالتش دلالت وجوب مولوی نیست، دلالت بر وجوب داره، منتها وجوبش وجوب ارشادیه که وجوب ارشادی اصل حجیت خبر واحد رو بر ما اثبات میکنه. و در نهایت اینکه حضرت امام فرمودن این بعضی از روایات دلالت میکنه به این آیه استدلال کردن بر اینکه شخص بره خبر بگیره از امام بعد از امام و در این جور مباحث خلاصه خبر واحد حجیت نداره، پس نباید به این آیه استدلال کرد بر حجیت خبر واحد. خب اولا یا ما باید این روایات رو چکارش میکنیم؟ این روایات رو بذاریم کنار چون مفادش بنابر به حال فرمایش شما و ظاهرش هم همینه اینه، یا اینکه بعد اینجا اون مطلب دیگر رو بیان بکنی و اون اینکه امام علیه السلام که به این آیه تمسک کرده در این مورد خاص، نمیخواد بفرماید که تو این امر اعتقادی به خبر واحد تکیه بکنی، میخواد بفرماید که برای رسیدن به یک مصداق یک امر واقعی با خبر واحد می شود به آن رسید. در مقام بیان اینه، استدلال به این صورته. خب ایبی نداره، اصلا در مقام اثبات یک امر اعتقادی نیست، اصلا موضوعا خارجه که ایشون این رو استفاده کردن. امر اعتقادی مسلمه که ما نیاز به امام داریم. دوم این که این امام باید به طور قطع از ناحیه بر حال یک شخصیتی که او کلامش قطعا حجته معرفی بشه و اون پیامبر است صلوات الله علیه و آله، یا حالا به صورت خاص پیامبر معرفی بکنه که با اون ادله عقلی و خارج اون به طور خاص اثبات میشه، یا اینکه به هر حال از طریق دیگری اون مصداق بر ما ثابت بشه. اون دلیل عقلی سر جای خودش ثابته، منتها ما از راه نشانه ها به مصداق میرسیم. این نشانه ها به نوعی اصلش عقلیه که عقل میگه باید نشانه ای برای صدق یک شخص باشه، اما اینکه این شخص این نشانه ها رو داره، این به واسطه خبر رسونده میشه. مثلا اینکه فرمودن اگر کسی به هر حال از محتوای نامه ها خبر داد، اون امام بعد از منه. حالا این شخص میاد خدمت امام زمان سلام، خبر رو میگیره از حضرت و این میره به دیگران میگه که امام از محتوای کیسه من خبر داد، امام از محتوای نامه من خبر داد. برای دیگرانی که امام رو ندیدند و از این طریق دارن خبر میگیرن، این خبرش حجته. ما دادیم دیگه توی مرحال روایات داریم و درباره امام زمان سلام چند تا روایت هست، درباره ائمه دیگر علیهم السلام هم به همین صورته که برحال نشانه هایی برای امام معین شده، وقت کسی میاد این نشانه ها رو مشاهده میکنه و این رو خبر میده به دیگران. پس نتیجتاً استشهاد امام علیه السلام، ائمه علیه السلام در روایات به این آیه برای برحال جستجوی از امام بعد از امام، این برای اثبات یک امر اعتقادی نیست. این خلاصه مطلب در این بحث که به نظر میرسه که سیاق آیاتی که در بر داره این آیه رو، اینا بعد از برحال اون نهی اولیه ما کان المؤمنون لینفروا ولولا تحزیزیه، امر به نفر را بیان میکنه که این وجوب نفر برای تفقه هم برای انذار، و انذار هم غایتش اون تحذر، و تحذر در واقع تحقق دین الهی خواهد بود و اون تحذر عملیه. با این بیانات که تفقه در دین اصلا مقتضاش اینه، ما استفاده حجیت برای خبر واحد رو با اطلاق این آیه میکنی. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل.